بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. المسألة الحادية عشرة، الشعبذة حرام بلا خلاف. یازدهمین مسئله از مسائل نوع رابع از مکاسب محرمه راجع به حرمت شعبده بازی است. جناب شیخ ادعای اجماع می‌فرمایند و اجماعشون رو هم ظاهراً اجماع محصل است که خود ایشون در این زمینه تحصیل کرده است. لکن اون چه ایشون تحصیل کرده عدم الخلاف است. عدم الخلاف یک مرتبه پایین تر از اجماع است. اجماع یعنی این که جمیع فقهای امامیه فتوا دادند، رأی دادند، نظر دادند و همه یک کلام بودند، بر یک حکم اتفاق نظر و فتوا داشتند. این میشه اجماع. عدم الخلاف یعنی اختلاف نیست. اختلاف نیست، اعم است از اجماع و اهم است از این که بعضی از فقها ها نظری اصلا نداده باشند، سکوت کرده باشند، یا برخی از فقها ها توقف کرده باشند، اصلا اعلام توقف کردن، اعلام مخالفت نکردن، یا اصلا رأی و نظر برخی از فقها ها به دست ما نرسیده است. پس اختلافی نیست. اما اختلافی نیست به معنای این که همه نظر داده اند و همه یک رأی و یک نظر بوده اند نیست، عامه. لذا یه مرتبه پایین تر است از مرتبه اجماع ادعای عدم الخلاف. دون مرتبه اجماع است، پایین تر از مرتبه اجماع است. جناب شیخ می فرماین من عدم الخلاف را خودم تحصیل کردم، اما اجماع رو خودم تحصیل نکردم، اجماع رو دیگران حکایت کردن، نقل اجماع کردن. در ادامه کلماتشون بعدن صحبت از اجماع محکی می کنن، صحبت از اجماع منقول می کنن، ولی در اینجا خودشون حکم میکنن به عدم الخلاف. پس عدم الخلاف محصل است، اجماع منقول است. علامه هلی خدمت شما عرض کنم در منتهى المطلب عدم الخلاف آورده، محقق اردبیلی در مجمع الفائده ایشون هم عدم الخلاف آورده است. خدمت شما عرض کنم که صاحب جواهر در جواهر ادعای اجماع کرده است، ولی خب ظاهرا قبل از صاحب جواهر برای ما معلوم نیست که ادعای اجماعی واقع شده باشه. به هر حال اون چه که هست عدم الخلاف. عدم الخلاف هم خیلی متقن و محکم نیست که برای ما کشف کند از رأی معصوم. تازه اگر اجماع هم می بود، هر اجماعی کاشف از رأی معصوم نیست. باید ببینیم اون اجمال مدرکی نباشد، احتمال مدرکی بودنش هم نبوده باشد، وقت با یه شرایط خاصی و ظرایفی کاشف از رأی معصوم میشه. لذا در این مسئله تمسک کردن به اجماع فی غایت ضعف است، اصلا برای ما قابل پذیرش نیست. ولی جناب شیخ یکی از ادله شون بر حرمت شعبده که همون شعبده بازی باشد اجماع است، اجماع منقول و عدم الخلاف محصل که ما عرض کردیم. اگر عدم الخلاف است که اصلا اعتبار نداره، چه محصلش چه منقولش. اگر اجماع است، اجماع منقول احتمال مدرکی بودن درش هست، لذا باز هم معتبر نیست، تازه اگر ثابت بشه. دلیل دیگرشون بر حرمت این است که شعبده بازی از مصادیق لهو است و لهو حرام است. عرض ما این است که حالا تو بحث لهو خواهد آمد، هر لهوی حرام نیست، لهوی که صاد عن ذکر الله باشد، یعنی لهوی که انسان در حین اون لهو تمکن از یاد خدا نداشته باشه، مثل کسی که داره رقص میکنه، رقص از روی طرب میکنه، رقص از روی طرب، کسی در این حال نمیتونه یاد قبر و قیامت و ذکر و معاد باشه، حال غفلت محض. یا موسیقی مطربانه لهوانگیز، این بله. یا اینکه خدمت شما عرض شود که بعضی ورزش هایی که فکر انسان رو به جوری در خودش میکشاند که دیگه به چیز دیگه فکر نمیتونه بکنه، مثل شطرنج، حالا هم تجربه شده، مجربین برای من نقل کردن، یا آقای گفت من وقتی شطرنج بازی میکردم چنان در او فرو میرفتم که حتی شبها هم خواب شطرنج بود که باید چجوری الان این حرکت بدم که کیش نشم، نمیدونم مات نشم، چی نشم، دائم که اون فکر بود. حالا اگه یه ورزشی برای کسی ممکنه این شخصی باشه، برای کسی لهوی باشد، برای کسی لهوی نباشد. خب برای اونی که لهویه، یعنی اون رو شده بت او که دیگه به چیزی غیر او فکر نمیتونه بکنه، این میشه حرام. پس لهوی حرام است که صاد عن ذکر الله باشد، به این معنا، بنابر اون چه که حالا فهم ناقص ما از ادله حرمت لهو کشیده است، این گونه لهو حرام است. هر لهوی حرام، بعضی لهوها اصلا حکمت آمیزه، سرگرمی، آقا مگه هر سرگرمی حرامه؟ مثلا خیلی از سرگرمی ها هستش که باعث میشه انسان یا آرامش فکری و روحی بگیره، خستگیش در بره، بعد بره مشغول فعالیت‌های مثبت بعدیش بشه. اگه اون سرگرمیه نباشه نمیتونه ادامه بده کارهای مهمی که داره. اون سرگرمی خودش عین حکمته. خب آیا میتونیم بگیم حرامه؟ پس بنابراین این دلیل هم کفایت نمیکنه. اگر یک شعبده بازی بود که با یه سرگرمی میشد، حالت صد عن ذکر الله هم پیدا نکرده بود، بازم میتونیم بگیم حرامه، چون سرگرمی است. سرگرمی که حرام نیست فی نفسه. پس این هم دلیل بر حرمت نمیشود. ما تنها دلیلی که داریم بر حرمت شعبده، شعبده است که از روی اغواگری باشد، از روی فریب و حیله باشد. اگر اغوا میکند، مثلا یه کلاهشو برمی‌داره، 5 تا بچه خرگوش از تو این کلاه می‌ریزن بیرون، جوری باشد که اغوا کند، که یعنی من خدمت شما عرض کنم احضار غیب کردم، یا چیزی را که حاضر بود غایب کردم، چیزی را که حاضر نبود حاضر کردم. اگر چنین چیزی را بخواد اغوا کنه، این دروغه، یعنی بخواد یه دروغی را به مردم بخوراند و به ذهن مردم القا کند، تلقین کنه با این شعبده بازی، این حرامه. چه برسد به این که بخواد ادعای نبوت کند یا ادعای نمیدونم قطبگری و درویشگری و نمیدونم کرامت و خرق عادت و اولیاء الله بودن، و که دیگه میره تو مایه ازلال، اون دیگه میشه فوق حرمت، اون دیگه گناه کبیره است. بله، شعبده در تحت عنوان اغوا یعنی کذب، دروغ گفتن و فریب دادن اگر بیاد، یا در تحت عنوان اذلال مردم اگر در بیاد، قطعا حرام است و از گناهان کبیر است. اما اگر نه، صرفا سرگرمی، مخاطبینش هم همه میدونن که این آقا سرگرمی داره میکنه، این واقعا خرق عادت نکرده، از اولیاء الله هم نیست، میدونن که آقا این یه سرگرمی داره میکنه با حرکات سریع دستش و استفاده از یک سری قوانین فیزیکی شکست نور یا یه سری قوانین ریاضی به شما یه چیزی رو میگه یا خبری رو میده یا چند تا کارت رو جا به جا میکنه بعد به شما خبری میدهد. خبر غیبی نمیده، از غیب اتصال به غیب نداره، نیروهای فوق طبیعی نداره. شما همه میدونید یه قواعدی داره انجام میده، اون قوانین رو بازی میکنه که ما رو سرگرم کنه، میگیم دست شما درد نکنه. اینو نمیتونیم بگیم حرام است، با اینکه هیچ کسی باهاش فریب نمیخورد، همه ذهنا بازه، مثل سابقه بری نیستش که مردم بی سواد باشن زودی فریب بخورن با یه شعبده بازی، خیال کنن طرف مثلا از اولیاء الله داره کرامت انجام میده. نه، میدونن آقا این اگر مثلا فرض کن این کفشا جفت شد، حتما یه آهنربایی یه جایی چیزی کار گذاشته داره با اون کار میکنه، بر اساس قوانین عادی طبیعی جهان ماده داره یه کاری رو انجام میده، خرق عادت نمیکنه. ما بلد نیستیم اون روشش را، حالا انجام میده، ما رو سرگرم میکنه، اینو میتونیم بگیم حرامه؟ دلیلی بر حرمتش نداریم. خب بنابراین اون چه که ما میتونیم حکم کنیم به حرمتش این مقدار از شعبده است. شعبده ای که اغوا باشد، کذب باشد یا اذلال باشد حرام است. بعضیا خواستن این رو از باب سحر تحریم کنن. عرض ما اینه، اگر این از باب اغوا و کذب و اذلال نباشه، مصداق سحر بودنش هم محل اشکاله. برای چی سحره؟ این سحر نیست، نخه، این حرکات سریعی استفاده از قوانین فیزیکیه، کسی هم نمیخواد فریب بده، بنابراین دلیلی بر حرمت نداریم. حالا دوستانی که صوت ما رو میشنوند، برای اینکه آشنا باشن من کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو دارم تطبیق میدهم، آدرس میدم خدمت عزیزان، جلد اول صفحه 274، المسألة الحادية عشره، مسئله 11، از نوع رابه از مکاسب محرمه، الشعبده حرام بلا خلاف، شعبده بازی حرام است بدون اختلافی بین فقها. حالا تعریف میکنن شعبده را، میفرمان و هی الحركه السريعه بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء الى شبهه. شعبده حرکت سریعی است که به حیثی است، به گونه است که موجب می شود بر حس انسان که از یک شیء محسوس منتقل بشود به شبیه اون شیء محسوس، بدون اینکه فاصله های ما بینشون رو بتونه تشخیص بده. فرض بفرمایید این دست من در حال حرکته، درست؟ حس شما از حرکت دست من چی؟ انگشت متحرکی را میبیند. اما انقدر این سریع هست که شما یه دایره متصل میبینی، یک انگشت دیگه نمیبینی. چطور شد که یه دایره متصل میبینی؟ شبیه این تصویر دست من متصلن همینجور کنارش ایجاد میشه توی ذهن شما، به جوری که خیال میکنی یک دایره متصل شکل بسته شده، نه یک انگشت واحد است که در حال حرکت باشد. این شبیه ها چون در حس شما به طور متصل و پیوسته شکل میگیره، شما این انگشت من رو به صورت دایره میبینید، نه به صورت یک انگشت متحرک. حالا این حرکت اگر به قدری سریع شد که اینا رو همه رو شما پیوسته دیدی، دیگه نتونستی خلل و فرجی که ما بین این حرکات سریع واقع میشه و توی اون فاصله ها استفاده میکند شعبد باز و یک کارهای دیگر تو اون فاصله ها میگنجونه که از دید شما چی میشه؟ پنهان میشه. وقت شما خیال میکنید که اون یه کار عجیبی کرده، مثلا چیزی که نبوده است را احضار کرده، احضار غیب کرده. پس اون حرکت سریعه است به حیثی است که موجب میشود بر حس شما انتقال از یک شیء واقعی را به شبیه آن شیء واقعی. بعد اونو چیکار میکنید؟ متصلن لحاظش میکنید. کما تر النار المتحرکه علی الاستدارت دائره متصله، کما که میبینی آتشی را که حرکت میکند به نحو استداره، به نحو دایره‌ای، میبینی اون آتش را یک دایره متصل. خیال میکنی جای دایره آتش است، بعد مثلا دستشو میکنه توی آتش اصلا نمیسوزه، در حالی که دایره آتش نیست، یه آتش در حال حرکت. اون خیلی زیرکانه میفهمه کدوم بخش از این زمان الان آتش نیست ولی تو حس شما آتش دیده میشود، دستشو میکنه تو اون در حالی که هیچ آتشی نیست، بلافاصله در میاره، ببین اصلا نسوختم، در حالی که در اون بره از زمان که چشم شما داره آتش متصل میبینه، اصلا آتش اونجا در کار نبوده است. خب چرا شما حستون دایره متصل میبیند؟ لعدم ادراک سکونات المتخللت بین الحرکات. چرا که حس شما نمیتواند ادراک کند سکوناتی را که متخلل است بین الحرکات، سکونهای بین حرکتها را نمیتونه ببینه، لذا خیال میکنه که اینا همه متصل به هم هستن. خب این فرمایش و تعریف جناب شیخ اشکالات عدیده ای داره. اولا این که ما آتش را به صورت دایره متصل میبینیم به خاطر عدم ادراک سکونات نیست، چون سکونی در کار نیست، حرکت، حرکت که درش سکون نیست. این رو فرض آن است که ما نظریه زنون را در فلسفه در تعریف حرکت بپذیریم، که زنون میگوید حرکت چیست؟ حرکت کنار هم قرار گرفتن امثال است، تجدد امثال. تجدد امثال یعنی الان عین این دست من، مقوله عین اینجا معدوم میشه، مقوله این اینجا موجود میشه، مقوله این اینجا موجود میشه، اینجا موجود میشه. این مثل ها کنار هم کنار هم، بینشون هم سکونه، متخلل است. اگه حرکت این باشه، خب بله، میگیم ما اون سکوناتش رو ادراک نمی کنیم، یه چیز متصل ادراک می کنیم، اونم میشه اتصال حرکتی، نه اتصال این شکل. این دوتا اتصال با هم دیگه فرق میکنه به دقت. ما یه اتصال حرکت داریم، ببین آقا این دست من داره متصلن حرکت میکنه، ولی شما یک شکل متصل نمیبینی چون داره آرام حرکت میکنه. اون سکوناتی که ادراک نمیشه و باعث ادراک حرکت میشه به نحو متصل، مال این حرکت آرامه. اما این دلیل نمیشه برای اون شکل متصلی که شما در حرکت سریع میبینی. پس اینجا دو تا اشکاله. اولا ما سکوناتی نداریم حتی در اون حرکت آرام، بنابر تعریف صحیح حرکت، نه بنابر تعریف باطل که تعریف زنون باشد. تعریف صحیح حرکت اینه خروج من الفعل من القوت الى الفعل است تدریجا، تدریجی الخروج است، تدریجی الحصول است، نه اینکه توقف های متعددی کنار هم داشته باشه که شما اون توقف ها را ادراک نمی کنید. نه اینجوری نیست، هیچ توقف و سکونی در این حرکت آرام دست من در کار نیست، همش متصله به هم. پس این اولا، این اشکال اول. اشکال دوم، اونجا سکون نیست اسمش،
مثلا سکون یعنی حالت خالی بودن اون فضا از
این دست، اون دیگه اسمش سکون نیست. خلو مسیر حرکت از شیء متحرک اسمش سکون نیست. این خوب توجیهه، ولی که اون اسمش سکون نیست. نه دیگه، شیخه، شیخ داره حرف میزنه، یا آدم عادی مثل من اگه حرف میزد میگفت حالا تسامحی حرف میزنه هرچی میاد به زبانش، اون که اسمش سکون نیست. ذهن عرفی هم به اون سکون نمیگه، ذهن یعنی از عرف به این میگه سکون. اگر مثلا این دست من از اینجا میخواد بیاد اینجا، اینجا که الان خالیه میگه ساکنه، سکون نیست. حتی عرف هم اینو نمیگه. سکون یعنی این اینجا باشد و حرکت نداشته باشد. وقتی این دست من اصلا تو این مرحله از مسیر نیست که بخواهد حرکت نداشته باشد، عرف به این نمیگه سکون.
توی نظریه زمان بر اساس فقه شما که تجدد امثال، اونم سکون.
خب اون میگه بینش فرج هست، خلل هست. اون خلل حرکت نیست دیگه،
سکون هم نیست.
احسن، اونجا هم اشکال وارده. اونجا البته شیء ساکن هست. چرا؟ اونجا دست من هست. به هر حال هر سکونی ساکنی میخواهد، سکون بدون ساکن که نمیشه. به هر حال اونجا سکون صدق نمیکنه، نه عرفن و نه عقلا. تو نظر زنون چرا؟ شیء متحرک هست ولی حرکت نداره. این حرکت نداشتنشو شما نمیبینید، از بس فاصله های حرکتش کمه. گویا مثلا اینقدر حرکت کرده سکون کرده، اینقدر حرکت کرده دور سکون کرده، اینقدر حرکت کرده دور سکون کرده. این فاصله هاش از بس کمه شما نمیبینی، خیال میکنی حرکتش متصله. اون شیء هست، ساکنی هست، حرکت نیست، در اون فرج و خلل که خیلی ریزه و خیلی کمه فاصلش. اما اونجا که اصلا مسیر خالیه، هنوز نرسیده دست من به اونجا، ولی چشم شما داره اونجا رو یه چیز متصل میبینه، اونجا چیزی نیست که ساکن باشه و سکون به ایستد کنه. خلوف به اونجا اشتباه ادراک شما هست که اونجا رو متصل میبینه. اشکال دوم اینه که جناب شیخ، حتی اگر ما حرف زنن رو هم بپذیریم، بگیم آقا حرکت یعنی همین کنار هم قرار گرفتن فاصله های اندک اندک با سکون های ما بینشون، این عدم ادراک سکون ها دلیل بر دیدن خط متصل نیست، این دلیل بر اتصال حرکت دیدن است، نه دیدن خط متصل. ما دو تا اتصال در اینجا داریم، یه اتصال خود حرکت، یک دیدن خط متصل. اون عدم ادراک سکونات به نظر زنون علت میشه برای اینکه شما احساس میکنی این حرکت متصل است، نه علت بشود برای اینکه شما خط متصل ببینی. دیدن خط متصل اصلا ربطی به عدم ادراک سکونات نداره، اون به خاطر این است که آقا حس ما تا بیاد بگیره یه چیزی را یه حس دیگه بهش منتقل میشه. هنوز اون چیز قبلی از حس معدوم نشده، حس بعدی بهش وصل شده، موجب اون میشود که خط متصل ببیند. اصلا ربطی به اون مسئله سکونات و حرف زنون هم نداره. به هر حال این اشکال در مورد مثالی که ایشون زدن، اشکال دقیق تر در اصل تعریف ایشونه. تعریف ایشون جامعه افراد نیست. آقا همه انواع شعبد بازی الان حداقل در عصر ما به حرکات سریع بسنده نمی شود، بلکه نه، شعبده الان خیلی وسیع تر از حرکات سریع است. از جمیع انواع و اقسام قوانین فیزیکی و شیمیایی استفاده می کنن برای شعبده بازی، حتی از قواعد ریاضی هم استفاده میکنه. چند تا کارت میذاره جلوی شما، بعد مثلا میگه آقا فلان کارتی که دست شماست فلان عدد روشه. این رو قواعد ریاضی این کارو کرده، نه اینکه مثلا علم غیبی داشته که این کارو کرده باشه. حرکت سریعی هم در کار نبوده. بله بله، امثال اینها. خیلی خوب،
بحث
سکونات
بر
اساس اینکه نظریه زنون
که حرکت را تجدد امثال،
یعنی
عین از
بین
برود و در کنارش
یک
عین دیگر به وجود بیاید
را صحیح بدهد. عین با الف ها؟ بله، عین با الف. آره، با عین نه ها، عین با الف، عین مقوله عین، مقوله عین احسن. یعنی آره، یعنی این انگشت من تو این مکانه، این تو این مکان بودن از بین میره، تو اون مکان بغلی بودن حادث میشه. آره، این به این معنا.
حتی اگر نظریه زنون را بپذیریم، این نظریه در مورد اثبات اتصال حرکت است، نه این که یک خط متصل دیده شود.
احسنتون. بله بله. و تازه اصلا اصل این تعریفی کردن حرکت سریعه، این تعریف خیلی اخص از معرفه است. بله بله، اتصال حرکت. آره، یا این اتصال حرکتی که میبینید، آره آره، در واقع منقطع است. شما ادراک نمی کنید انقطاع هایی که فی ما بین این فواصل هست. این اتصال حرکت لعدم ادراک اون سکونات است، نه اتصال خطی که توی حس شما به وجود می... نه الان ببین، این حرکت آرام من انجام میدم، ولی اتصال خطی تو حس شما نمیاد چون آرامه. درست شد؟ ولی اتصال حرکت هست. عدم ادراک سکونات مال اینه. ربطی به اتصال خط در حس شما نداره. ما داریم راجع به اون اتصال خط صحبت میکنه جناب شیخ. میگه دایره رو ببین، دایره آتش رو، در حالی که دایره آتشی نیست. یه آتشه که داره حرکت مستدیر انجام میده، ولی شما دایره آتش میبینی. شیخ میخواد برای این استدلال بیاره، لعدم ادراک سکونات مال متصل دیدن آتش است، نه مال متصل بودن حرکت. نه نه، خیلی خوب میگه بله، شما اون حرکت را داری متصل میبینی، ولی خط را متصل نمیبینی. ببین، علت است برای اتصال دیدن حرکت، نه اتصال دیدن خط. این فرقه. یه تأملی بکنید فرق داره بین اینا. یعنی دو تا موضوعه. یه موقع است میگیم اتصال دیدن حرکت به خاطر عدم ادراک سکونات است، یعنی متعلق رؤیت ما متصل بودن حرکت است، نه متصل بودن خط. یه موقع است میگیم متصل بودن خط به خاطر عدم ادراک سکونات است. ببین آقا، اینو شما الان متصل میبینی، این به خاطر عدم ادراک سکونات ما بینشونه طبق نظر زنون. اما یه قصد شما اینو متصل میبینی، این اتصال خطه نه اتصال حرکت. اینو فرق. بله ظاهرن دیگه، حالا خیلی نمیخواد دیگه، حالا بحث فلسفیه، خیلی هم نیازی نیست بشه بیش از این اهمیت بدیم. خب، و يدل على الحرمه بعد الاجماع مضافا الى انه من الباطل واللهو دخوله في السحر في الروايه المتقدمه عن الاحتجاج، و دلالت دارد بر حرمت بعد از اجماع. این دلیل اول اجماعه که ما از حضرت شیخ میپرسیم کدوم اجماع؟ شما عدم الخلاف فرمودی، بعدن میاد میگه که اجماع محکیه، اجماع محصل نیست. بعد از اجماع دلالت دارد بر حرمت، مضافاً الى انه من الباطل واللهو، مضافاً این که شعبده از مصادیق باطل واللهو است. یعنی این شد دلیل دوم. دلیل اول اجماع، دلیل دوم باطل واللهو بودن، دلیل سوم می شود فاعل یدلو، یدلو علی الحرمه دخوله فی السحر، داخل بودن شعبده است در سحر در روایت متقدمی از احتجاج تبرسی. در اونجا حضرت یکی از اقسام سحر را شعبده معرفی کردند. ممکنه گفته شود که اون روایت ضعیف السند است، میگیم المنجبر ها هنا بالاجماع المحکی، که اون روایت ضعیف السند جبران میشود ضعف سندش در اینجا به اجماعی که منقول است. پس معلوم میشه اون اجماعی که شما اول فرمودی اجماع محصل نیست، اجماع منقول است، که ظاهرا اولین بار صاحب جواهر نقل کرده، قبل از اون ما نیافتیم این اجماع را، اجماع منقول را. خب ایشون میفرماید آقا ضعف سند روایت احتجاج رو در این قسمتش جبران میکنیم با اجماع منقول. به این معنا نیستش که یعنی همه ی روایت احتجاج رو جبران کردیم با اجماع منقول درباره شعبده، نه، فقط این بخش از روایت احتجاج را ما سندش رو جبران میکنیم با اجماع منقولی که هست. فقط این بخشی که مربوط به دخول شعبده در سحر است را با این اجماع ما جبران کردیم ضعف سندش را. نه معلوم نیست، ممکنه ببینید، بله، یعنی قائل میشیم به تفصیل در حجیت در برخی روایات، میگیم این به خود روایت فی نفسه حجت نیست، ولی این بخش از روایت چون قرینه خارجیه دارد، به خاطر اون قرینه خارجیه این بخشش حجته، اون یکی بخش دیگهش اون قرینه خارجیه رو ندارد، نمیتونیم حجیت این بخش رو لعجل قرینه خارجی سرایت بدیم به بخشهای دیگر. این بخشش اجماع داره، اجماع منقول داره میاد جبران میکنه ضعف سندشو، بخشای دیگه شاید نداشته باشه. لذا این دقت نکته دقیقی است که جناب شیخ در اینجا فرمودن. لکن الکلام در این که آقا جان شهرت یا اجماع منقول آیا میتواند جابر ضعف سند باشد یا نمیتواند؟ علی تحقیق این است که نخیر، نمیتواند. چرا؟ چون اولا معلوم نیست این شهرت به استناد اون روایت بوده باشه، این اجماع منقول به استناد اون روایت بوده باشه تا ضعف سند او را جبران کند. شهرت و اجماعی میتواند جابر ضعف سند باشد علل فرض که مستند به اون روایت ضعیف السند باشه. اگر مستند به او بود، وقت ما میفهمیم اینا یه قرینه داشتن که به این روایت عمل کردن. اما اگر مستند باشد به یه مدرک دیگری، باید بریم ببینیم اون مدرک دیگه چیه. ممکنه اون مدرک حجت باشه، ممکنه حجت نباشه پیش ما. حجیت خود این روایت رو اثبات نمیکنه. و فی بعض تعاریف المتقدمه للسحر ما یشملها، در بعضی از تعاریفی که گذشت برای سحر عباراتی است که شامل شعبده هم می شود. یعنی گویا ایشون میخواد اینو تقویت کنه، شمول سحر را نسبت به شعبده بفرماید. طبق برخی از تعاریف هم شامل می شود، طبق روایت احتجاج هم شامل می شود. پس بگیم از باب سحر هم شعبده حرام است، که ما همه اینا رو نقد کردیم در اول بحث قبل از ورود متن، که نقدش چه بود؟ نقدش این بود که نخیر، این که این مصداق سحر باشه در صورتی که موجب اغوا نباشد، موجب ازلال نباشد بگوییم سحر است، این اول کلامه. اون روایت هم که اولا عمل مشهور به روایت احتجاج قابل اثبات نیست، تازه اگرم قابل اثبات می بود، مادامی که عمل مشهور دلالت نکند بر توثیق عملی روات و اون سند، صرف عمل مشهور برای ما حجت آور نیست. تازه اگر عملشون به خصوص اون روایت و سند ثابت باشد، که این هم ثابت نیست. لذا میبینیم که این ادله همه کما ترا فی مکان من الضعف است و تنها دلیلی که داریم بر حرمت شعبده این است که عنوان کذب برش بیاد یا اغوا یا اضلال. بله، هذا تمام الكلام في هذا المقام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.